درس اصول استاد پایینی دوشنبه 10 آبان جلسه 25.
در دلالت روایت اسحاق بر استصحاب گذشت و دلالت اون بر استصحاب اثبات نشد، بلکه گذشت این روایت در کلام مرحوم شیخ مجمل معرفی شد از حیث دلالت بر استصحاب یا قاعده یقینی که شیخ میخواست، همون شک در رکعات. ولذا ما هم گفتیم این روایت یا مجمله یا ظهور در مواردی داره که شک ملازم با یقینه و این در موارد شک در رکعاته که شک ملازم با یک یقینیه. و اما در نسبت به قاعده استصحاب اینجور نیست که هر کجا یقین استصحابی مفروض باشه. نسبت به شک در رکعات صلات منفک که از تحقق یقینی نیست، حتما یک یقینی مفروضه. شما شک در رکعات که کردید یک قدر متیقنی از رکعات برای شما مفروضه، ولذا یقنی علی الیقین و یتم علی الیقین. ولی در موارد شک یقین استصحابی مفروض نیست، تحققش مفروغ عنه نیست، بلکه تحققش محتمله و محتمل عدم. اینجور نیست که هر کجا شما شک در شیئی داشتید یقین به حالت سابقا براش مفروض باشه. ولذا از اونجا که مفاد روایت فرض یقین در تمام موارد شکه، اذا شککته فبن علی الیقین، یعنی فرض کرده هر کجا که شک بکنی یه یقینی هم داری. این در شک در رکعاته که هر کجا شک بکنی یه یقینی داری. و اما در غیر شک در رکعات وجود شک ملازم با وجود یقین مثل یقین استصحابی نیست. برای دا گفتیم این روایت ظهور در همونی که مرحوم شیخ ابتداعا فرمود داره. اگر از این هم تنزل بکنیم و بگیم که این روایت دلالت بر اون نداره، لااقل من الاجماع، این نسبت به روایت اسحاق. بقیه الکلام در رابطه با روایت اسحاق نسبت به سندش ما دلالتش رو که نپذیرفتیم، ولی مرحوم آقای صدر دلالت این روایت رو مثل مرحوم آقای قوی قدس رو ظاهرن پذیرفتن. اینها خب نیاز داره که سندش درست بشه. نسبت به سند این روایت، این روایت مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده، به این عبارت نقل فرموده: روی عن اصحاب، سندی رو در مشیخ هم به اسحاق ذکر فرموده. سند متکرری است که این سند ازش مثل مرحوم شیخ انصار و دیگران تعبیر به موثقه کردن مبتنی بر اینه که این سند رو پذیرفتن. این سند مشتمل بر علی ابن اسماعیله. این علی ابن اسماعیل مردد بین چند نفره که برخی از اینها توثیق خاص داره. آیا چند نفرن یا یک نفر به چند عنوان علی ابن اسماعیل همون علی ابن سندیه یا شخص دیگره، اینم یک ابهامی درش هست. ولی از اونجا که راوی از این علی ابن اسماعیل برخی از اجلات و تکرار روایت از او و اکثار روایت از او توسط اجلا مفروضه و لذا ابهامی در سند از ناحیه علی ابن اسماعیل هم شکل نمیگیره. از این نظر روایت سند مرحوم شیخ مرحوم صدوق به اسحاق ابن عمار مورد ابهام و تردید قرار نمیگیره و قابل اعتماده. بله همین علی ابن، ولی تو همین روایت هم راویش همیاریه.
وحدت همین علی ابن اسماعیل مطلق بگون علی ابن اسماعیل مطلق واقعا هم دو نفر سه نفر باشن به اطلاق آمده
باشن. نه اینطور نیست، به قرینه اتحاد راوی و مروی و عنه یک نفره، چون اگر متعدد بود علی ابن اسماعیلی که راوی و مروی و عنهش هم واحده باید به یک معینی ذکر می شد. از اونجا که نه راوی و مروی و عنهش هم یک متحده، پس اون علی ابن اسماعیل، اون علی ابن اسماعیلی که در اینجا فرض میشه که تکرار نقل اجلا درش هست شخص واحده و رضا اعتبار روایت مشتمل بر این سند از این ناحیه ابهام نداره. و از اونجا که راوی مباشر روایت اسحاق و معروف اینه که اسحاق فتحی مذهب بوده، از روایت در کلمات به موثقه تعبیر شده. ولیکن مرحوم آقای صدر در مقام اشاره میکنه به یک خللی و یک شبهه‌ای در ناحیه سند، نه در خصوص این مورد بلکه در عده‌ای از موارد مشابه این شبهه‌ای ایشون داره، و اون این که حالا شما سند صدوق به اسحاق رو در مشیخه اگر درست کردید، در عین حال مشکل خاصی در برخی از موارد که با اون صحت سند باقی میمانه، و اون اینه که آیا سند مذکور در مشیخه فقیه اون سند شامل مثل این مورد میشه یا نمیشه؟ این مورد خصوصیتش چیه؟ همون جوری که اول عرض کردم درش آمده روی عن اسحاق ابن عمار، که انه شبهه مرحوم آقای صدر اینه سند مشیخه مال مواردی است که مرحوم صدوق روایت رو روایت شخص بدانه، بعد دیگه سند من به روایات فلانی اینه. مثلا اگر مرحوم صدوق فرموده بود اسحاق ابن عمار، نه رویان اسحاق ابن عمار، یا گفته بود روا اسحاق ابن عمار، بعد میاد میگه اون چه در سند مشیخه آمده منظور ترمیم این سند از ناحیه ارساله، یعنی اونجایی رو که صدوق به عنوان روایت اسحاق به حساب بیاره سند مرحوم صدوق به اسحاق اینه، و اما اونجایی که خود مرحوم صدوق نمیدونه این روایت اسحاق یا نه، میگه روی عن اسحاق، نگفته هاوهی روایت و اسحاق در مشیخه که انه فرموده هران که از روایات در فقیه روایت اسحاق ابن اماره سند من به اون روایت عبارت از این سند مشیخه. خب اونجایی که در فقیه بگه روای اسحاق ابن امار، خب سند مشیخه رو تعمیم کنیم، اما اونجایی که ایشو گفته روی عن اسحاق ابن عمار، اینجا دیگه نمیتونید شما بگید که اون سند مشیخه شامل این مورد هم میشه. چرا؟ برای اینکه معلوم نیست اون چه در مشیخه آمده شامل یه مورد باشه. منظور او در مشیخه اینه که اون چه رو که من به عنوان روایت اسحاق ذکر کردم سندم به اون اینه، اینو که به عنوان روایت اسحاق ذکر نکرده، به عنوان روی عن اسحاق ذکر کرده نه روا عن اسحاق. فرق بین این که بگه هادهی روایت اسحاق و بعد بگه هران چه از روایات اسحاقه سندم بهش اینه، و بین این که بگه حکی عن اسحاق. خب اینجایی که بگه حکی از عن اسحاق ممکنه این روایت رو روایت اسحاق ندانه، پس سند مشیخ شامل او نمیشه. این شبهیه که انه از مرحوم آی فدر در این و برخی از روایاتی که در فقیه به این صورت آمده. ولیکن به نظر اینجوری که در ذهنم از بعضی از سادات از رفقا قبلا شنیدم این رو که ایشون ادعا می کرد که این گونه موارد مشمول اطلاق تعبیر صدوق در مشیخه هست، ایشون می فرمود ما مکرر برای پیدا کردن ترتیب مرحوم صدوق در سند مشیخه دنبال کردیم، ترتیب مشیخه بر اساس الفبا نیست، بر اساس ترتیب اسامی مذکور در ترتیب فقیهه. یعنی مثلا اولین شخصی رو که در فقیه در مشیخ ذکر کرده فرض کنید اسحاقه. چرا؟ چون اولین روایت که در فقیه ذکر شده اسحاقه، ولذا اولین سند مشیخ هم اسحاقه. روایت مثلا نقل بعدی مال محمد ابن حسنه، به خاطر اینکه اون دومین روایتی که در فقیه مبدوب به بنامی شده که نیاز به سند داره محمد بوده و قصه علا داره. من تتبع نکردم ولی ایشان اینجوری میفهمون و ایشون اهل این کاره، تخصصش هم همین کاره. ایشون ادعا میفهمون که این گونه تو ذهنمه، تازگی نه زمان بعیدی این تو ذهنمه که ایشون اینجوری ادعا میکرد و بر این اساس. از اونجا که اولین موردی که اسحاق ابن عمار در فقیه ذکر شده روایتش به صورت این گونه آمده، روی عن اسحاق، معلوم میشه منظور صدوق از سند مشیخه شامل این موارد هم هست. یعنی مرحوم صدوق در مشیخه فقیه سندش رو به اسحاق ذکر کرده، در حالی که اولین موردی که روایت رو از اسحاق نقل میکنه به صورت روی عن اسحاق نقل میکنه، نه به صورت روا اسحاق یا هادهی روایت اسحاق. پس اون که در سند مشیخ آمده شامل مثل این مواردی که به صورت غیر جزمی هم هست می شود. ممکنه ولذا بعضی از موارد سند مرحوم صدوق در مشیخ سند او ذکر نکرده، مثل محمد ابن مسلم.
در واقع وجود مشیخه
رو
اصل وجود
مشیخه
داره قید میزنه،
یکی مثلا
به
قید نیست، اصلا
اطلاق
نداره.
همینه، حالا یک نفر اگه این رو آورده برای بیان اینکه آقا من از کیا نقل کردم،
شما این
همچین
نقطه‌ای که باید
کلی
بشه فکر شروع کنید. حالا مثل آقای صد نمی که خیلی باید فکر کرد، ایشون میگه بدون فکر کردن اطلاق شامل این مورد نمیشه.
مثلا مثل مرمان صدوق که این رو آورده بیاد مثلا اینجور مجمع بذاره لایه شامل
بشه، اگر اون واقعا نواجه تذکر
بیاد بیشون و اول واقعا میگه
مال این من نمیدونم. این
اولی
روه روه اتفاق اون روه روه بیا اولی روه
اولی
روه بیا روی تذکر. اگر این باشه این بیان به درد نمیده، اگر این باشه این بیانم به درد نمیده.
این
رو
شما بگید یه صفحه تذکر
اگر اینه دیگه این بیانم بودی به درد نمیخوره، چون اولین مورد به اعتبار او میشه ولذا شبهه مرحوم آقای صد از این جهت محکم.
حالا در خصوص اصحابشان نمیفهمم، ما رواتی داریم که مشیخه اومده ولی وقتی مراجعه میکنیم اولین روایت که اون راوی داره رو
بیدن این هم باشه باز حرف این حرف ثابت میشه که اطلاق شامل این موارد میشه. حالا من خیال میکردم که این مورد یعنی فرض بکنید مثلا سندش به عبان مرحوم صدوق تو مشیخه سندش رو به عبان ذکر کرده و اولین روایتی رو که از عبان در فقیه نقل کرده به عنوان رویان عبانه، اگر اینم باشه باز اطلاق شامل میشه. میدونم به آخرش شمول نسبت به این موارد اگر فرض شد بین روایت عبان و روایت از اسحاق یه تفاوتی نیست، نقطش دیگه یکیه. ولیکن عمده حالا این شبهه مرحوم آقای صدره، ولیکن به نظر میرسه این شبهه ایشون شبهه ایه که موجبی نداره، چون اون چه در عبارت فقیه تو ذهنم تازه مراجعه نداشتم آمده ما کان فیه ان اسحاق، اگر گفته بود ما کان فیه من روایت اسحاق خب گفته میشد روی ان اسحاق شامل نمیشه، اما اونی که تو مشیخه آمده ما کان فیه ان اسحاق ولی داد این نیاز به اون بیان هم نداره، اطلاق این دیگه نسبت به مواردی که نقل مرسله قصوری نداره. ولی داد به نظر میرسه مرحوم آقای صدر اینجا یه خلطی کرده، ایشون تو بحوث اینجا از استادش این شبهه رو نقل میکنه، اصل شبهه که انهو در مواردیه که در فقیه بگه ما کان فیه من روایات و عبان، خب بعد ایشون میگه ما کان فیه من روایات و عبان شامل رویان عبان نمیشه، اینو مرحوم آقای صدر تو ذهنش بوده غفلتن از این که در مشیخه همه رو به این لفظ نیاورده، در مشیخه در مثل روایات اسحاق آورده ما کان فیه ان اسحاق، نه ما کان فیه من روایت اسحاق سندم به اون فلانیه، ولذا اطلاق سند مشیخه نسبت به روایت اسحاق در مقام ابهامی نداره. خب از روایت اسحاق و به قول شیخ موثقه اسحاق گذشتیم. من اشتباه کردم. شیخ میگه نه روایت اسحاق ابن عماره، این شاید سخت از عبارت شیخ باشه، اسحاق سخت از عبارت شده، چون روایت اسحاق نه عمار، اسحاق ابن عماره نه عمار ابن موسی، که هر دوم ظاهرا متهم به فتحیت هستن، اما که فتحیه اسحاق ابن عمار هم واقفیه یا فتحی. خب در حال روایت از مصطفی جعفره خب تا اینجا کلمات دیگران بود با اون چه استظهار اون از معنای این روایت، یه قافل مقام باز یه نکته دیگری و اون این که این روایت اسحاق در فقیه در باب صلات و در باب خلل از فقیه آمده، در شک در رکعات. مرحوم شیخ قدس سره در اعتراض به دلالت این روایت بر استصحاب و قبل از اون در اعتراض به دلالت این روایت بر حکم شک در رکعات فرمود درست مرحوم فقیه این روایت رو در ابواب شک در رکعات و در ابواب خلل صلات آورده، اما تو خود روایت هیچ اسمی از صلات و رکعات صلات و شک در رکعات صلات نیامده، ولذا مرحوم شیخ بر اساس این اشکال خواست بگه این روایت دلالت بر استصحاب میکنه، بعد اشکال کرد به دلالت روایت بر استصحاب به این که در این روایت یقین سابق هم نیامده، پس روایت دلالت بر استصحاب هم نداره. که انهو شبهه اول شیخ اینه اگر این روایت که اسم از صلات و شک در رکعات صلات درش نیامده فرض بکنیم، شبه اول شیخ اینه که این روایت دلالت بر استصحاب میتونه داشته باشه، چون روایت نفرموده که اذا شکست فی رکعات فابن علی الیقین، مطلق گفته اذا شکست فابن علی الیقین بر اساس عدم ورود عنوان صلات و رکعات صلات در روایت. من و ما استاد یه شبهی در سند روایت مطرح کرد، ما یه شبهی در دلالت امثال این روایت ولو در غیر فقیه داریم که قبل شاید بیش از یک بار، یک بار رو که می دانم بیش از یک بار هم شاید ذکر کردیم، اینجا هم اشاره کنم و اون اینه که ما نمی توانیم در کتب معد برای افتا به اطلاق روایتی که ذیل عنوان خاصی ذکر شده به اطلاق اون روایت نسبت به سایر موارد غیر اون عنوان تمسک کنیم. اگر احتمال اشتمال روایت بر قرینه‌ای که موجب اختصاص روایت به اون عنوان بشه وجود داشته باشه، اینو ما گفتیم و در بعض جاها به عین به کارم گرفتیم که حالا عرض میکنم. مثلا عمد و صبی خطاهم در بعضی از روایات آمده عمد و صبی خطاهم تحمل و حل آقله، خب این درسته مربوط به باب جنایاته، اما در بعضی از روایات آمده عمد و صبی خطاهم، خب ممکنه کسی بگه این روایت مطلقه، عمد و صبی خطاهم ولو در معاملات در غیر باب جنایات، عمد و صبی خطاهم یعنی انشاء الصبی که انشاء المخطئ باطلون، کما این که قتل الصبی خطاهم انشاء الصبی هم خطاهم. چطور؟ خطای در انشاء موجب بطلان انشاء، یعنی انشاء خطایی نافذ نیست، انشاء صبی هم نافذ نیست، فتقتل وکالة الصبی چون عمد الصبی خطاهم. گفتیم این حرف درستی؟ چرا درستی؟ جدای از این که در بعضی از متون آمده عمد الصبی خطاهم تحمله العاقله که اون همه قبول دارن مخصوص به باب جنایاته، چون تحمله العاقله دیگه مربوط به باب عقود نمیشه، تحمله العاقله حتما تحمله العاقله مربوط به جنایاته، جدای از اون این روایتی میگه عمد الصبی خطاهم رو مثلا شیخ در تهذیب کجا آورده؟ در ابواب جنایات آورده، نه در ابواب انشاء حقوق، در ابواب جنایات آورده عمد الصبی خطاهم ذیل عنوان جنایات این روایت رو مطرح کرده. شما برمیگردید میگید درست شیخ اینو تحت اون عنوان آورده، اما این روایت که قید جنایت درش نیامده، ممکنه اونجا آورده شیخ از باب اطلاق و ممکن اصلا شیخ تخیل اختصاصشو به باب جنایت کرده باشه، اما فهم شیخ که بر ما حجت نیست، پس به اطلاق عقد بشه. گفتیم این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ به این دلیل که شیخ این روایت رو در ابواب جنایات آورده. خب شما میگید در ابواب جنایات آورده روایت مطلقه، این مانع از اطلاق روایت میشه. چرا مانع میشه؟ چون شیخ به این روایت عنوان داده. شما میگید خیلی خوب فهم شیخ نهایت اینه، میگید ما فهم شیخ اینه، کلام اینه که شیخ روایات رو تقطیع کرده. شما به چه عنوان دارید به کلام شیخ، به روایت شیخ تمسک میکنید؟ میگید شیخ خطا نکرده، اگر تقطیع کرده روایت رو یه چیزی رو از روایت قیچی نکرده که مخل به دلالت روایت باشه، چون روایت مجاز به نقل به معنا بودن، پس تقطیع هم مشمول ادله جواز نقل به معنا قبول، اما به چه مقدار؟ به اون مقداری که شیخ متعهده. شیخ داره میگه که این روایت دلالت بر ثبوت جنایت صبی بر عاقله میکنه، به این مقدار شیخ متعهده که قرائنی که مربوط به این قسمت بشه حتما اخلال به اون قرائن نکنه و خطایی هم بر اساس ضبط در ضبط اون قرائن نکنه. اما نسبت به بیش از این که این روایت مربوط به غیر باب جنایات هم میشه، مگر شیخ این روایت رو ارتجالا نقل کرد و مربوط به کل اون چه این عبارت میخواد برش دلالت بکنه شیخ نقل کرد تا شما بگید که اطلاق داره و شیخ متعهد به ضبط و متعهد به نقل روایت قرائن مربوطه. شیخ بیا آقا این روایت در باب تحمل عاقل نسبت به جنایت فبی دلالت داره، پس قرینه‌ای که مانع از این دلالت باشه بر اساس وثاقت شیخ و ضبط شیخ برخلاف این نباید قرینه‌ای وجود داشته باشه، قبول. اما آیا این روایت نسبت به دیگر ابواب چی؟ دلالت داره یا نداره؟ شیخ تعهدی به نقل روایت به گونه‌ای که در جاهای دیگه کاربرد داشته باشه نداشت، ولذا نه اصل ضبط شیخ نه اصل وثاقت شیخ تأثیری در این ناحیه خواهد داشت. روایت از ناحیه دلالت بر دیگر امور مجمل خواهد بود. بر اساس همین کبرا، بر اساس همین کبرا در این روایت اصحاب میگوییم، در این روایت اصحاب چی آمده؟ اذا شکسته فبن علال یقین نیامده، اذا شکسته فسفلا فبن علال یقین. خب شاید این روایت مربوط به باب صلاف باشه که صدوق در اینجا آورده و فهم صدوق هم شاید همین بوده، و شاید این روایت مربوط به اهم همونی که شیخ خواست در استفهاد تقریب کنه دلالت روایتو، چه صلاف چه غیر صلاف، استفهاد علال اطلاق، چه صدوق، ممکنه صدوق اینو در باب صلاف هم آورده نه از باب فهمش باب صلاف رو، بلکه از باب تطبیق آورده، ولذا شاید خود صدوق هم فهم اختصاصی به باب صلاف از این روایت نداشته، بلکه صدوق در این باب آورده میگه این در باب رکعات صلاف و خلل صلاف روایت دلالت داره، اما این روایت در غیر ابواب صلات از استصحاب دلالت داره یا نداره؟ صدوق تعهدی به دلالت روایت نسبت به سایر موارد و نقل قرائنی که مربوط بشه به دلالت یا عدم دلالت در سایر موارد، صدوقش تعهدی دیگه نداره، چون داره میگه ما هو با حجت بینی و بین ربی در رابطه با این حکمی که در عنوان ذکر کردم زیرش روایت میارم، اما این روایت جاهای دیگه هم به دردتون میخوره یا نمیخوره اینو دیگه نمیتونید از این عبارت در بیارید. ولذا اگر تعهد مرحوم صدوق ثابت نشد به ذکر قرائنی که موجب اختصاص این روایت یا غیر اون بشه، شما دیگه به اطلاق این روایت نسبت به دیگر موارد نمیتونید تمسک کنید، روایت میشه مجمل و اصل عدم قرینه‌ای که موجب دلالت این روایت، یعنی مانع دلالت این روایت بر خصوص باب صلات یا موجب عدم دلالت روایت بر استصحاب بشه، اصل عدم قرینه‌ای هم ندارید، چون مکرر گفتیم، برای همین گفتم این نگذاشتم الان حرف بزنید چون میخواستم خودم اینو بگم، اصل عدم قرینه یا مردش به اصل ضبط یا به وثاقت. اصل عدم قرینه استصحاب نیست، تا مبادشون تو بحث استصحابیم اصل عدم قرینه رو با استصحاب قاطی کنیم. اصل عدم قرینه حقیقتش یا مردش به ضبط راوی یا به ساقت، یعنی راوی دروغ نمیگه پس قرینه‌ای برخلاف اون چه راوی میگه وجود نداشته، خطا نکرده راوی پس قرینه‌ای رو که مربوط به اختلال در دلالت روایت بشه بر اساس خطا ترک نکرده، اصل عدم قرینه چیزی جز این نیست. و به ما این که ضبط راوی محدود به اون عنوانی است که راوی متعهد به دلالت روایت بر اون عنوانه و نه بیشتر، پس اصل عدم، اصل ضبط و اصل عدم، اصل وثاقت تأثیری در این ناحیه نخواهد داشت و بر این اساس این روایت بیش از شک در رکعات قابل استفاده نخواهد بود. یعنی اگر روایت به همین صورت می بود قابل استدلال در باب استصحاب بود، ولی از اونجا که روایت اینو صدوق تحت عنوان شک در رکعات و خلل آورده، صالح برای استدلال در دیگر ابواب نخواهد بود. حالا بفرمایید. در همه روایات جایی که احتمال بدیم یک قرینه، ولی در خیلی از موارد این احتمال وجود نداره. کردم هر کجا احتمال بدیم، احتمال تقدیر دیگه، احتمال تقدیر و حسب قرینه‌ای که موجب اختلال در روایت دلالت روایت بشه. و الله خیلی جا تقدیر هم واقع شده، میدونیم که یک قرینه‌ای که موجب اختلال در دلالت روایت بشه وجود نداشته.
احتمال میتونم با اصل و غلایی داریم در
هیچ اصل و غلایی در این مواردی که عرض کردیم وجود نداره. هر کجا قصد داشتیم وصول داشتیم فبه ها، اگر نداشتیم فقط در کتب معد برای نقل روایت شما میتونید تمسک کنید. مثل خصال صدوق، مثل کافی هم کافی هم کتاب احتائه، ولی نه گرفته نشو، گرفته نشو. اصلا فقیه احتائه کافی ماه و حجتون بین رفی ذکر میشه، ولی دا شما فتاوای کلینی رو از عناوینش میتونید استفاده کنید.
تفاوت عمده بین فرار و کافی نیم از آقای زنجان مقرمی زمان که اصلا مرمون فرار احتمال داره که اصلا تقدیر بکنه، اضافه بکنه کم، یعنی ایشون مثلا در این حد در این کافی حتما نفت داره باید ممکنه که استنباط کرده.
گاهی وقتا یک کلمه ای رو گاهی وقتا ممکنه که بعضی متأخرین تخیل کردن جزء روایته و حال اینکه کلام صدوقه، این هم آمده. اگر شما در کتب اربعه یک کتاب صافی رو بخواید به عنوان روایت که این مشکل درش نباشه بخواید مطرح کنید، شاید از کتب اربعه تهذیب کتاب روایت باشه، اونم شاید، چون کتاب تهذیب هم متعهد به نقل مدارک مقنعه شیخ مفیده. ولی خب دیگه بله، نقل روایت در حد دلالت بر اون عناوین، نه بیش از اون. اونم هم دیگه استفسار اون هستون که استفسار اخص از تهذیبه، یعنی ما من روایت فل استفسار الا و هم موجود.
ولی هدفش دیگه توجیه
درسته، بله دیگه استفسار یعنی منظور من از تهذیب عام از استفسار. ولی فقیه و کافی اینا کتاب افتاء نه کتاب روایت. اگر عنوان خاص داده باشه تعهد راوی، چون که میدونیم روایات رو تقطیع هم کردن، تقطیع کرده، احتمال میدیم یک قرینه ساقط شده. در حدی که دلالت روایت مربوط به اون عنوانش باشه بنا میذاریم که خطا نکرده. یا دیگه اگه تعلیل باشه که دیگه خودش اون تعلیل اصلاح داره، مگر احتمال داریم یک قرینه بوده که در اون تعلیل هم ایجاد خللی بکنه. نیست. اگر کتاب روایت باشه این اشکال نیست، اما کتاب فتوا اگر باشه این اشکال وجود داره. او همین که عنوان داده باشه این در حقیقت کتاب فتوا میشه دیگه، یعنی بخواد بگه مربوطه. مثلا اگر آمده گفته مربوط به جنایات صبی، بعد یه روایتی زیلش بیاره عمد صبی خفهم، نمیتونید بگید که این در غیر باب جنایات هم هست، در باب انشاءات صبی هم هست. میگه مربوط به اینه دیگه، یعنی میگه مربوط به اینه، اما مربوط به باب دیگر هست یا نیست تعهدی نداره. ولی به شما عرض بکنم اینو ما در بعضی از موارد مثل همین عمد الصبی خطاون به کار گرفتیم، گفتیم کسی نمیگه عمد الصبی خطاون صالح برای استدلال در باب انشاءات صبیه. چرا؟ نکته اینه که عرض کردیم، اما اینطور نیست که در کل موارد روایات از کار بیفته، یعنی در جل موارد، عامه موارد، هم این شبهه ما ایجاد خللی نمی کنه.
تقرام بین اصلاح و تقرید به این بابه یعنی قدیمه محتمله از قدیمه ای که اختصاص شده به همین بابه. خب اینجا اگر قدیمه ای بود که اختصاص میداد به همین باب که مدعای اصطلاح رابی خیلی بیشتر دخیل و باید
نیاز نیست. این میخواد بگه دلالت میکنه برای اینکه جنایات فبی بر عهده خلاص جنایات فبی بر عهده فبی نیست.
روایت
که اطلاع
به این
هم
به خصوصی
اختصاص
به همین باب بده قطعا رو ذکر
چرا؟
اونها هم
ممکن میدونم آخه تصریح در چی؟ اینکه جنایت فبی بر عهده عاقل است اما غیر جنایت فبی وضعیتش چیه؟ انشاءات فبی وضعیتش چیه؟ آیا ملغاست یا ملغانیست؟ اونها هم باید در باب جنایت ذکر کنه؟ عنوان داده ام من مثال براتون آوردم چون مثال محل ابتلای خود من بوده، خود من به لحاظ حل مشکل فقهیش که دیگه براتون حل بشه. شیخ فرموده این روایت دلالت
کنه اگر تو خواهد افوار مثلا معاملات و عقود و نجیده رو برای ما احتمال یک قیلی بزنیم که اون قیلی احتساس بگیده این باقی.
آره احتمال میدیم
نیست
دیگه اختصاص به این یعنی چه؟ یعنی
اون مدعاش استفاده از دلالت تو این بابه
و درسته برای این بابا هم دلالت میکنه
مدعاشو به خصوص
ثابت کنه. میدونم به خصوص ثابت میکنه پس بنابراین روایت هم در همین جا آورده دیگه. تحقیق کردن روایتو صدر روایت ببینید صدر روایت یه چیزایی بوده که در اون چه محط استدلال اون دیگه مقلیت نداشته و لذا ناچار شده اصلا روایت ذیل ابواب جنایات بوده. تو ابواب جنایات اولی رو گفته بود، دومی رو گفته بود، بعدم گفته و عمد و فبی تحمل قول عاقله. تحقیق کرد آیا معناش اینه که حالا عمد و فبی ولو در غیر جنایات تحمل قول عاقله؟ این ناچار بود یه صفحه روایت بیاره. من که میخوام بگم این روایت دلالت بر ابواب جنایت که میکنه منتها شما میاد از این روایت استفاده در غیر ابواب جنایت بخواید بکنید. من که به شما نگفتم روایتی فاقد قرینه مانع از این وجود داره تا شما با اصل ضبط و اصل وثاقت بخواید صالح بدونید این روایت رو. دیگه اصلا کل روایت آمده دیگه تعلیل بود و اون تعلیلی که در روایت آمده بود اصلا مورد روایت خصوص طهارت حدث و خبثی بود، با تعلیل از مورد هم اونجا تعدی کردی. شاهد دوم شما همین روایت اصحاب الا شکسته فبز علال اکثر مثل شیخ میگن آقا این شاید مربوط به باب صلات باشه، بعد میگم شاید هم مطلق باشه. میگیم اگر به شاید مطلق دیگه نمیتونید به این روایت تمسک کنید. شاید مربوط به باب صلات باشه از بابی که صدوق اینو در باب صلات ذکر کرده کافیه بر اجمال روایت. خب منتها ما اینو اونجایی که مطرح کردیم ما نیازی به شاهد نداریم، ما دیگه علل قاعده اینو ذکر کردیم، علل قاعده و تطبیقش کردیم بر اون مورد عمد صدی خطاون. بله اینجور نبود که اون مورد ما رو وادار به این کار بکنه. با قطع نظر از اون مورد علل قاعده یک نکته‌ای رو گفتیم، بر اون مورد هم تطبیقش کردیم. پس یه به مربوط به استصحاب علل اصطلاح نمیشه. حالا یادم این شاید در تک در رکعات هم ذکر کرده، حالا یاد در عبارت هم در باب شک در رکعات هوا اصلون
مطلق
شکوک صلات هوا اصلون، یعنی در کل موارد شکوک در صلات این رو بگید، اما در مورد شک در صلات اون شکوک معهوده، شک در افعال و شک در رکعات و شک در اقوال و هوا اصلون، اما در استصحاب علل اطلاق نمیشه به این روایت توقف کرد. خب حالا ما میخواستیم اون وارد روایت ابو بکر و محمد بن مسلم بشیم، ولی انشاءالله جمع و کلام فردا در روایت بعدی که در کلام مرحوم آخوند بسید رو در کلام مرحوم آخوند مرسل آمد، اصلا روایت نگفته، حتی راوی آخرش هم ذکر نکرده که بابا راوی ابو بکر و محمد بن مسلمه. روایت روایتی در خصال، روایت طویلیست، نمیدونم که مرحوم خوب دقت کنید صدر این روایت، تذکر میدم مراجعه کنید صدر روایت، روایت و ابو بکر و محمد بن مسلم از امام معصوم نقل میکنه، امام هم از آبائی ان امیر المومنین علیه السلام ان علی هم در مجلس واحدی 400 اصل قاعده ای که ینفع لدین و دنیای مردم ذکر فرموده. این صدر رو مراجعه کنید چون در دلالت روایت دخیله، 400 قاعده ای که ینفع الناس لدین هم و دنیا هم، تا ببینیم آیا من کان علا یقین فشکر فلیم و علا یقینه، به درد دنیای مردم هم باید بخوره تا بشه اینجا جزء این موارد قرار بگیره، آیا میخوره یا نمیخوره. الحمدلله آه.
شکل
در رکعات باب اشراف در رکعات مهم نیست، عنوان
من لا یحضره، نه من لا یحضره باب خلال رو
از اون هم باشه دیگه، از بیش از صلاح نمیشه تن
موسی بود خود کلام خود زیاده، مثلا میگن فی حدیث که در این مورد بود حضرت قال، که مثلا قال بعد، یعنی تحقیق که میکنن اگر دستی باشی اشاره این موقع میکنن که در مورد
این حضرت این در کلمات صاحب و ظاهل شیخ طوسی به حضرت عباس تحقیق میکنه بی نهایت و شاید هیچ جا هم ذکر نمیکنه تحقیق دلیلی قطعا تحقیق کرده، کتاب معاویه بن عمار در حد یک کتابه صاحب کاخلینی تحقیق کرده در عباد حج
مشکل نداره روایت توی کتاب حج سب تا روایت می آورده یا از حضرت مثلا در
آقای نمی یک روایت روایت معاویه بن عمار یک روایت در باب حج، حضرت تفاصیل حج رو بیان کردن ولذا یک جا خود شیخ روایت رو مشتمل بر زید نقل میکنه، یه جای دیگه همین روایت رو بلا زید نقل میکنه،
ولی یعنی جای پیداش که دخیل باشه به اون میگن نیوردن
دخیل در این عنوان خاص،
نه عنوان خاص نه، کلا یه چیزی بودی که اصلا همش رو عوض میکرده، مثلا اینکه مطلق بعد فیکش نگن که اینو بعد بعد
بعد بعد بعد بعد بعد
بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد دنبال این که مستندات فتوا رو ذکر بکنن که اگر کسی بخواد بتونه از این روایت استفاده بکنه در هر
نه، اما یه به مقداری که به مقداری که در اون مسجدشون و فتواشون دخالت داره،
از اون فقیه هر فقیه هر کسی بخواد استفاده کنه بتونه از این روایت استفاده بکنه،
نه
فقط
نه
در
فتوا من راضی هستم، نمیگه من متعهدم که شما بتونید از روایات استفاده کنید، میگه من متعهدم که فتاوای من بدون مدرک نباشه، دلیل هست
که